به نام خدا و سلام، شما هوپوکست دهم رو میشنوید. تو این هوپوکست میخوایم به موضوع روابط مهرنگیز با خودمون، با هستیمون، با همسر، با بچه ها و با جامعه بپردازیم. با ما همراه باشید. از دیدگاه علوم عرفانی تو بین تمام این ارتباط ها مهمترین و حیاتی ترین اونها رابطه‌ایه که هر فرد با هستی خودش داره. همونطور که تو هوپوکستای قبلی هم اشاره کردیم و گفتیم، هستی انسان لایه ظریفی از انرژی تو درون و مادون اتم های بدنشه و از اونجایی که با نیروی الهی یگانه و یکیه، عشق و بصیرت و شعور فراوان و زیادی هم داره. حالا این وسط آدمایی که با هستی خودشون یکی شدن و به اون عشق می‌ورزن، میتونن مسیر خودشون رو تو زندگی به کمک این هدایت و راهنمای درونی پیدا کنن. این آدما چه ویژگی‌هایی دارن؟ تمرکز بالایی دارن، از اولویت‌های زندگیشون باخبرن و میدونن چیه، آرومن و راضین از زندگیشون، حس ششم خیلی بالایی دارن و کلاً میشه گفت که عاشق روز و زندگی هستن. حالا ما باید از کجا بفهمیم که ارتباط مهرنگیز با خودمون و هستیمون داریم یا نه؟ کافیه که به چند تا سوالی که در ادامه میگم دقت بکنید و پیش خودتون جواب بدید. با جواب دادن به این سوالا میتونید بفهمید که ارتباط مهرنگیز و ارتباط نزدیک با هستیتون دارید یا نه. سوال اول اینه: آیا در طی روز یا هفته یا ماه ساعت و دقایقی رو برای خلوت کردن با خودتون اختصاص میدید یا نه؟ سوال دوم: آیا ساعاتی از هفته رو به سر کردن توی طبیعت اختصاص میدید یا نه؟ از سکوت و آرامشش استفاده میکنید یا نه؟ سوم، آیا به شغل یا حرفه خودتون علاقمند هستید؟ دوستش دارید؟ سوال چهارم، آیا در زندگی خودتون از رفاه، مثلا خوردن غذای خوب، پوشیدن لباس راحت، داشتن جای مناسب برای استراحت کردن، داشتن یه خونه و سرپناه و اینا برخوردار هستید یا نه؟ آدمایی که از نظر تغذیه، استراحت و به طور کلی اون رفاه اولیه ارضا هستن و راضی هستن، آدمایی هستن که به هستی خودشون عشق می‌ورزن. سوال پنجم، آیا ارزش‌های اصلی زندگی خودتون رو پیدا کردید، یافتید یا نه؟ اگر جواب شما مثبته، آیا رفتارتون با این ارزش‌هایی که پیدا کردید یکی هست، هماهنگ هست یا نه؟ یعنی مثلا آدمی که ارزش تو زندگیش درست کاری هستش، باید پندارش، رفتارش و کردارش هماهنگ با این ارزش باشه. سوال ششم، آیا در طی هفته حداقل 3 بار، هر بار به مدت 20 دقیقه ورزش میکنید یا نمیکنید؟ سوال هفتم، آیا فعالیت‌های روزانه‌تون در جهت رسیدن شما به آرزوها و اهدافتونه یا نه؟ اگر بخوایم به هستی خودمون نزدیک بشیم، قطعاً باید آرزوهای خودمون رو دنبال کنیم. اینکه آرزو نداشته باشیم و امید نداشته باشیم و همینطور قدم بر نداریم برای رسیدن به آرزوها و اهداف، اینا نشونه افسردگی تو آدمه. سوال هشتم، آیا یاری در زندگی شما وجود داره که بی دریغ به شما عشق بورزه و شما رو دوست داشته باشه؟ اینا نمونه سوالاتیه که به شما نشون میده که آیا ارتباط نزدیک و عاشقانه‌ای با عصاره هستی خودتون یا همون ندای قلب خودتون دارید یا نه. حالا تو ادامه میخوام یه سری راهکار بدم برای آدمایی که قصد دارن رابطه خوبی با ذات و هستی خودشون برقرار بکنن. این راهکارها چیه؟ اولیش اینه، پرداختن به فعالیتایی که از زمان کودکی برامون خوشایند بوده، دوست داشتنی بوده و خیلی دلمون می‌خواسته که انجامش بدیم، یا از زمان کودکی آرزوش رو داشتیم که انجامش بدیم. مثلا بریم کلاس رقص، آواز بخونیم، سازی بزنیم، دوچرخه سواری بکنیم، یا مثلا فوتبال، شنا و هر چیز دیگه‌ای. انجام دادن هر عمل، انجام دادن هر کاری که باعث شادی کودک درون بشه، این کار باعث میشه که رابطه خوبی با ذات و هستی خودمون برقرار کنیم. دومیش چیه؟ هدیه دادن به خودمون. برای خودمون احترام قائل باشیم، یعنی جواب بدیم به نیازهای جسمی و روحی خودمون. لباس خوب بپوشیم، لباس مرتب و مناسب داشته باشیم، غذای خوب بخوریم، جای خوب استراحت بکنیم و چیزهای دیگه. سومیش، داشتن دوستایی که به انسان و به آدم عشق بی‌دریغ و بدون شرط بدن. این آدما رو اگر تو زندگیتون داری قدرشون رو بدونید. چهارمیش، خلوت کردن با خودمون به صورت روزانه و دوبار در روز به نزدیک شدن آدم به روح و هستی خودش خیلی موثره. این عادت‌ها میتونه به روش‌های متفاوتی خودش رو نشون بده ها، مثلا مراقبه باشه، دعا باشه، خوندن نماز باشه یا نوشتن خاطرات روزانه و چیزای دیگه باشه. اینا میتونه به ما کمک بکنه که ما به خودمون نزدیک بشیم. پنجمیش، دادن پاداش در قبال پیروزی‌های کوچیک و بزرگه. حالا یه موقع موفقیت‌های ما خیلی کوچیکه، ولی ما برایش یه پاداش برای خودمون در نظر بگیریم. ششمیش، ورزش کردن. سه بار تو هفته به ورزش‌هایی بپردازیم که باعث بالا رفتن ضربان قلب و حرکت ششها بشه. هفتمی، گوش دادن به ندای درونی و عمل کردن به نصیحت‌های حس ششمه. هشتمیش چیه؟ به کار بردن کلمات مناسب و احترام آمیز درباره خودمونه. وقتی می‌خوایم درباره خودمون پیش بقیه صحبت بکنیم، از کلماتی استفاده نکنیم که زشت باشه، توهین‌آمیز باشه. از کلماتی استفاده بکنیم که شأن ما رو، شأن حقیقی ما رو، شأن هستی ما رو دقیقاً به آدم‌ها نشون بده. وقتی ما خودمون از کلماتی استفاده می‌کنیم که احترام رو در پی نداره، آدم‌ها هم قطعاً در مقابل ما از کلماتی استفاده می‌کنن که احترام ما رو نگه ندارن. اگر آدمایی هستن که از کلمات زشت و توهین‌آمیز درباره خودشون استفاده می‌کنن، لازمه و باید با اراده و آگاهی این عادت رو عوض بکنن و تغییرش بدن. نهم، به پاسخ کائنات و خداوند در قبال دعا و خواست خودمون عمیقا توجه کنیم. اکثر ماها خواستن و دعا کردن از خدا رو بلدیم، ولی مرحله بعدی که گوش دادن و جواب گرفتن از طرف خدا رو یاد نگرفتیم و نمیدونیم. دهم، آدما باید بدونن برای چه انگیزه ای تو این زندگی قرار گرفتن و دارن زندگیشون رو ادامه میدن و اصلا زندن. یعنی پنج مورد از اولویت های زندگی خودتون رو بشناسید، بعد سماجت کنید و تمرکز ذهنی داشته باشید که به این اهداف برسید. اجازه هم ندید که این نوسانات احساسی و روحی باعث مایوس شدن و سرد شدن شما بشه. این اولویت ها میتونه هر چیزی باشه. برای هر آدم اینا متفاوته. برای یکی مثلا نویسندگیه، برای یکی عشق به فرزنداشه، برای یکی ثروته. اهداف آدمای مختلف با همدیگه فرق داره و متفاوته. اما شناسایی، تمرکز و تلاش مستمر برای رسیدن به این اهداف، علاوه بر اینکه به بودن آدم ها معنی میده، نقشش رو تو نزدیک شدن به هستی هم نمیشه انکار کرد. شماره 11 هم، مسئولیت پذیری یکی از ارکان مهم تو علوم عرفان برای نزدیک شدن به هستی یا همون نیروی الهی درونیه. آدمایی که متوجه افکار و اعمال خودشون هستن میدونن که هر عملی تو این جهان یه عکس العملی رو با خودش همراه داره. چنین آدمایی خودشونو قربانی زندگی نمیدونن و میتونن ارتباط نزدیکتری با ندای قلبشون برقرار کنن. پذیرفتن مسئولیت گفتار، پندار و کردار باعث میشه که آدم ها از منظر واقع بینانه تری به زندگی نگاه کنن. پس در صورت قرار گرفتن توی شرایط ناگوار، تو اولین مرحله از خودمون بپرسیم که این شرایطی که من توش حاضر شدم واکنش به کدوم یکی از کردار، گفتار و یا پندار منه. اما این روابط مهرامیز فقط و فقط برای خودمون نیست که، تو مقوله ازدواجم این روابط مهرامیز خیلی خیلی به کار میاد. حالا میخوام در مورد روابط مهرامیز در ازدواج براتون صحبت بکنم، منتها قبلش بریم یه مانترای خوب بشنویم و برگردیم. اگر تا این لحظه ازدواج نکردید، پیشنهاد میکنم به نکاتی که تو ادامه بهش پرداخته میشه دقت کنید و توجه داشته باشید. اول اینکه انگیزه خودتون از ازدواج به صورت روشن، صادقانه و رو راست برای خودتون تعریف کنید. اگر انگیزه آدم ها از ازدواج ریشش توی عدم تکامل یا نوعی درد درونی، مثلا مثل حس نارضایتی، تشنگی شدید برای عشق و احساس و چیزهای دیگه باشه، اینا باعث عدم سلامت و متزلزل شدن بنیان ازدواج میشه. مثلا آدمایی که با ازدواج کردن قصد دارن از تنهاییشون فرار کنن یا سعی میکنن که مشکلات خونه پدریشون رو با ازدواج کردن برطرف کنن، یا مثلا ازدواج میکنن که عدم رفاه و کمبودهای مالی که تو خونه پدرشون داشتن رو با یه ازدواج پرسود جبران کرده باشن. این آدما به هیچ عنوان شرایط و آمادگی ازدواج رو ندارن. شماره 2، خیلی مراقب باشید که تحت نفوذ فرهنگای قبیله‌ای تصمیم به ازدواج نگیرید. خیلی از فرهنگای دنیا، از جمله برخی از نقاط کشورهایی مثل افغانستان، اینا یه سری رسوم دارن در حواشی ازدواج و مراسم عروسیشون که علارغم زیبایی‌ای که داره خیلی هم فریبنده است و باعث میشه زوج‌ها، مخصوصاً عروسای جوان، به اشتباه مراسم ازدواج رو مهمتر از چندین دهه عمر و تلاشی بدونن که قراره در کنار همسر خودشون برای شکوفا کردن زندگیشون صرف کنن. شناخت فرهنگ دوتا خانواده و درک کردن و فهمیدن انتظارات طرفین از این ازدواج میتونه قدم خیلی مؤثری برای استحکام دادن به اون ازدواج باشه. سومیش، پرداختن به مسائلیه که میتونه ریسک‌های رو با خودش در پی داشته باشه و همراه داشته باشه و به طور معمول زوجهای جوان تو دوران عاشقانه نامزدی و قبل از ازدواج از پرداختن و روبرو شدن باهاش واهمه دارن و میترسن. ازدواج مراحل مختلفی داره. مراحل بعد از ازدواج چند تا دوره داره. 3 سال بعد از ازدواج رو میگن دوره اول، که میخوایم تو ادامه به این 3 سال شروع زندگی مشترک بپردازیم. این مرحله یا همون 3 سال اول زندگی، مسائلی درباره ارتباط با دوستا، آشناها، خانواده، تفریحات، سرگرمی و چیزای دیگه و همینطور حریم‌های طرفین مطرح میشه. تو این مرحله هر دو تا طرف باید سعی کنن تا فرهنگ خانوادگی طرف مقابل رو درک کنن و یاد بگیرن که بتونن خودشونو جای دیگران قرار بدن و مسائل رو از دیدگاه اونا هم نگاه کنن. تو این دوره باید سعی کرد تا از واژه من کمتر استفاده بکنیم و این واژه من کمرنگ بشه و رفته رفته به ما تبدیل بشه. از اونجایی که تو این دوره تلاش برای اتحاد و متحد شدن بیشتره، به زوجای جوان توصیه میکنم که زمانی برای تفریح، استراحت و آرامش در کنار همدیگه در نظر بگیرن. یه نکته خیلی مهمی وجود داره تو این مرحله، اینه که از بحث و مشاجره با همدیگه نترسید. خیلی از کشمکش ها، مشاجرات، دعوا کردن ها با این نیته که میخوایم به یک نقطه تفاهم برسیم و این اگر اتفاق بیفته خیلی هم بی‌ضرره و اتفاقا خیلی هم مفیده. بحث اگر با نیت رسیدن به صلح و توافق باشه میتونه خیلی بهتر و مفیدتر باشه از اینکه ما احساساتمون رو دفن بکنیم و اصلا بروزش ندیم. این احساساتی که ما دفنش میکنیم میتونه بعداً تو زندگی به صورت انفجاری خودشو نشون بده و بروز کنه. بعضی از موضوعاتی که تو 3 سال اول ازدواج باید به طور مستقیم و واقع بینانه بین زوجها مطرح بشه، حل موضوعاتی مثل اختلافات دیدگاهی در مورد مسائل مالی، پس انداز کردن و چیزهای دیگه است. مثلا ممکنه یکی از زوجین به خرید کردن و به روز کردن مدام وسایل معتقد باشه و اون یکی به صرفه‌جویی کردن و پس انداز کردن و سرمایه گذاری کردن عقیده داشته باشه. موضوع دیگه مسئله خانواده و والدین طرف ازدواجه که در واقع به صورتی ناچار به وصلت با هم دیگه شدن. یکی از چالش‌های مهم زندگی روبرو شدن با خانواده‌های همدیگه و درک تفاوت‌های فرهنگیه. این زوج‌ها بعد از اون 3 سال اول وارد مرحله بعدی میشن که فصل طولانی‌تری تو ازدواجه. تو این فصل معمولاً زوج‌ها صاحب فرزند میشن و منیت‌ها تبدیل میشه به کلمه ما و خانواده تبدیل به یک واحد متحد میشه. از اونجایی که تو این دوره زندگی دوچار نوعی یک نواختی میشه و زوجین روزانه روزمرگی دارن که مشغول باشن به یک سری فعالیت‌های تکراری، خیلی مهمه که آدمای خانواده هر از چند گاهی اوقاتی رو خارج از منزل بگذرونن و سپری کنن و تو تعطیلات محیط زندگیشون رو تغییر بدن و با اراده مشغول به تفریحاتی بشن که برای تک تک اعضای خانواده لذت بخشه. یکی از ویژگی‌های خیلی خوب که تو خانواده‌های سالم مشاهده میشه و می‌بینیم اینه که اعضای خانواده کنار همدیگه با خودشون خلوت میکنن و زمانی رو کنار همدیگه و در سکوت به فعالیت‌های مورد علاقه‌شون میپردازن. به عنوان مثال کنار همدیگه میشینن، مطالعه میکنن. لزومی هم نداره که دائم با همدیگه بحث کنن، گفتگو بکنن. اینکه با همدیگه یک فعالیت رو انجام بدن خودش ارزشمنده. خیلی مهمه که تو این مرحله میانی ازدواج هر ماه یه بار یا دو بار اعضای خانواده کنار همدیگه بشینن و توقع خودشون رو از زندگی با همدیگه مطرح کنن. چرا؟ چون معمولاً چند سال بعد از ازدواج آقا یا خانم دچار افسردگی میشه به خاطر اینکه انتظاراتش از طرف همسرش برطرف نشده. چون این انتظارات رو بیان نکرده، فکر میکرده که همسرش از انتظارات خبر داشته و مطلع بوده و به اون بها نداده. این رو نمیدونسته که همسرش از این انتظارات بیخبر بوده و باید با گفتگو و مذاکره این انتظارات رو به همسرش منتقل میکرده. همینطور بچه ها باید بتونن کنار والدین خودشون بشینن و انتظارات خودشون رو از محیط خانواده مطرح کنن. رعایت کردن چند تا اصل تو زندگی مشترک باعث بهبود ازدواج میشه. این اصلا چیه؟ اولیش اینه: شخصی که وارد یک تعهد و ازدواج میشه باید درک اینو داشته باشه که ازدواج یک توافق بلند مدته. پس اگر شخصی دیدگاهش کوتاه مدت نسبت به ازدواج، اصلا بهتره که ازدواج نکنه. چون تجربه ثابت کرده که مرحله طلاق و جدایی برای آدم ها خیلی سخته و خیلی دردناک و مخربه. پس اگر هر آدمی قبل از ازدواج خودش رو اصطلاحاً بذاره زیر ذره بین و مطمئن باشه که آیا نیتش از ازدواج ایجاد یک رابطه بلند مدت هست یا نه، میتونه انرژی خیلی زیادی رو تو خودش صرفه‌جویی کنه و باعث بشه که زندگیش تلخ نشه و از طلاق جلوگیری بکنه. شماره 2، ازدواج یعنی سهیم بودن تمام جوانب زندگی با هم دیگه. پس تا زمانی که آدما تو وضعیت منیت، یعنی زمانی که بیشتر به من خودشون اهمیت دارن، به سر میبرن، ازدواجشون متزلزل میشه و شکل نخواهد گرفت. نیت سهیم بودن زندگی یکی از عواملیه که باعث پایداری زندگی میشه. شماره 3، تو ازدواج هر کدوم از طرفین باید این انتظار داشته باشن که فرد مقابلشون رشد میکنه و تغییر میکنه. تو کشور ما خیلی از آقایون همسران جوونی رو به این نیت انتخاب میکنن که میتونن تو طول زندگی اونها رو به دلخواه خودشون پرورش بدن و مثل گل کوزه‌گری بهشون نگاه میکنن که میتونن شخصیتشون رو به شکل دلخواه در بیارن. این آدما متوجه نیستن که هر آدمی چه مایل باشه چه نباشه رشد میکنه. پس آدمایی که منتظر رشد همسر خودشون نیستن به خودشون دروغ گفتن. کسایی که رشد همسرشون اونها رو دچار ترس، حسادت و حالت تدافعی میکنه در نهایت مسیر رنجش و جدایی رو انتخاب میکنن. شماره 4، زوجین باید هر چند ماه یک بار کنار همدیگه بشینن، نقاط ضعف و قوت و همینطور توقعات و احساساتشون رو از ازدواج خودشون بررسی کنن و در موردش صحبت بکنن. شماره 5، این واقعیت که دوتا آدم میتونن به قدری با هم هماهنگ و یک شکل باشن که تمام علایق، سلیقه هاشون، دوست داشتنی هاشون تو همه زمینه ها، باورهاشون راجع به زندگی، عادت هاشون و چیزهای دیگه یکسان باشه، این حقیقت وجود نداره. در حقیقت یک ازدواج خوب بسته به میزان سازش آدم ها و طرفینه. اگر مقدار سازش و تفاهم بین یک زوج بالای 35% باشه، باقی موفقیت و تفاهم رو میشه با مذاکره کردن، میشه با حس شفقت داشتن، خودمون رو جای شخص مقابل قرار دادن، درک کردن بقیه، بحث کردن با نیت رسیدن به توافق و چیزهای دیگه به دست بیاریم و اینطوری خلأ همسو نبودن رو به این شکل پر بکنیم. پس آدمایی که تو این عالم دنبال یک یار ایدئالن که خداوند براشون تراشیده هستن، برداشت غیر واقعی از حقیقت زندگی دارن و توی یه اشتباه و سوء تفاهم بزرگ به سر میبرن. برداشت واقعی اینه که شخص با فردی که آشنا شده که حس جذابیت و درصدی هم تفاهم بین اونها وجود داره، باقی تفاهم و همسویی رو با حس مسئولیت، با تلاش، با زحمت شخصی، با درمیون گذاشتن موضوعات با همدیگه به دست بیاره و ادامه بده. اگر آدم ها عدم تفاهم رو به عنوان یه چالشی که قابل حله و میشه برطرفش کرد نگاه بکنن، درصد موفقیتشون تو زندگی مشترک خیلی خیلی بیشتر میشه. شماره 6، اشخاصی که تحمل درد و رنج رو تو زندگیشون نداشته باشن، احتمال موفقیتشون تو زندگی خیلی کمه. در حقیقت مصرع نابرد رنج گنج میسر نمیشود حقیقت خیلی خیلی درستیه تو ارتباط با زندگی ما. تمام زندگی پر از مسائل و چالش‌های مختلفه. افراد واقع‌بین حاضرن با دردای زندگی و ترس‌های خودشون روبرو بشن، همسرشون و همدم خودشون بدونن، با همدیگه متحد بشن و با این روحیه مقابل چالش‌های زندگی قرار بگیرن. شماره 7، اغلب و بیشتر کشمکش‌ها تو بین زوج‌ها بر اساس تفاوت تو فرهنگ، باورها، انتظارات و همینطور خراشاییه که تو ضمیر ناخودآگاه فرد از زمان کودکی حک شده و ثبت شده. مهم نیستش که زوجین تو چه دوره سنی قرار داشته باشن. باورهای شکل گرفته از حوادث زمان کودکی تو هر دوره از زندگی میتونه برای زوجین ایجاد دردسر بکنه. مثلا شخصی رو در نظر بگیرید که تو یک خانواده فقیر رشد کرده. ممکنه باور این آدم به زندگی این باشه که قحطی در زندگی به وجود خواهد اومد. یعنی مدام به قحطی فکر بکنه. اگر این آدم با شخصی ازدواج بکنه که دارای باور به ثروت و فراوانیه، این تفاوت باورهای این دو نفر به یک مسئله تو زندگیشون ایجاد دردسر میکنه. 8، یکی از مهمترین عوامل تو داشتن یک ازدواج پایدار داشتن ارزش‌های یکسانه. ممکنه سلیقه ها متفاوت باشه، تفریحات متفاوت باشه، دوستا، دایره معاشرین آدم ها متفاوت باشه، ولی ارزش ها اگر با هم برابر باشه، این مسئله باعث ثبات ازدواج میشه. اما شماره 9، زمان مواجه شدن با مسائل و ناسازگاری های عمده و مختلفی که تو زندگی مشترک وجود داره، به شما پیشنهاد میکنم که دعا بکنید و از خداوند درخواست کمک بکنید. حالا با توجه به این 9 موردی که گفتیم، از کجا متوجه بشیم که ما ازدواجمون در آینده ثبات داره یا نداره، یا اگر الان ازدواج کردیم ازدواجمون پایدار هستش یا نیستش؟ کافیه به این سوالایی که تو ادامه میپرسم جواب بدیم پیش خودمون و بفهمیم که ازدواجمون پایدار خواهد بود یا نه. سوال اول اینه، آیا ارزش‌های شما و همسرتون با همدیگه برابره یا نه؟ سوال 2، آیا شما دارای انگیزه و عادت هستید که حین بحث خودتون رو جای همسرتون قرار بدید یا نه؟ هنر این که خودمون رو بتونیم جای بقیه قرار بدیم صفت خیلی خیلی پسندیده‌ایه که باعث ثبات ازدواج میشه. شماره 3، آیا نقشای شما طرفین ازدواج تو زندگی مشترک انعطاف پذیره یا نه؟ مثلا میشه روزهایی باشه که پدر از کودک نگهداری بکنه یا نه، یا مرد خونه حاضر بعضی شبا مسئولیت آماده کردن غذا رو به عهده بگیره، آیا زن خونه آمادگی این وضعیت رو داره که اگر مرد شغلش رو از دست داد برای مدتی درآمد خانواده رو به عهده بگیره. شماره 4، فرهنگ خانواده های شما تا چه حد به هم دیگه نزدیکه؟ هر قدر فرهنگ خانواده شما از هم دورتر باشه، حفظ ثبات ازدواجتون سخت‌تره. شماره 5، آیا به ازدواج و اتحاد به عنوان یک تعهد بلند مدت نگاه می‌کنید یا نه؟ شماره 6، آیا در اوایل آشنایی جذابیت و کششی بین خودتون و شخص مقابل چه از لحاظ شخصیتی و چه جاذبه‌ای احساس کردید یا نه؟ سلامتی رابطه جنسی و حس جذابیت یه عامل خیلی مهم تو دنیای امروزه و نمیشه اونو نادیده گرفت. شماره 7، آیا به این اندازه ذات همسر خودتون رو دوست دارید که نتونید برای زمان طولانی به اون کینه داشته باشید و ازش عصبانی بشید؟ عشق ورزیدن به شخص مقابل به صورتی که نتونید ازش کینه رو تو دلتون نگه دارید نشونه یک ازدواج باثباته. شماره 8، آیا تو غیاب همسرتون دلتنگش میشید یا نه؟ دلتنگی ملایم به دور از وابستگی روانی نشونه که خیلی مثبتی در بین زوج هاست. شماره 9، آیا به این نتیجه رسیدید که پایدار نگه داشتن یک ازدواج نیاز به تلاش و زحمت از جانب دو طرف داره؟ آیا حاضر هستید زحمت ازدواج خودتون رو بکشید یا نه؟ شماره 10 و شماره آخر، آیا تو زمان برخورد با یک مشکل حاضر به کمک گرفتن از یک مشاور حرفه‌ای هستید یا نه؟ ما تو هوپوکست تلاش میکنیم که روز به روز و لحظه به لحظه حال شما بهتر بشه. ممنون که هوپوکست رو میشنوید و ممنون که با نظرات خوبتون، با انتقادهاتون و با پیشنهادهاتون به هوپوکست کمک میکنید که رشد بهتری داشته باشه. هوپوکست رو میتونید تو اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس دنبال بکنید و یا میتونید به کانال تلگرامی که با نام خود هوپوکست هست مراجعه کنید و فایل ها رو از اونجا بشنوید. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا هوپوکست بعدی، خدا نگهدار.
Shanti, shanti, shanti.